سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
پیاده روی در ته دنیا، نوشته مهدی جعفری، انتشارات نیماژ، چاپ سوم، سال 1396، کتابخوان کاظم سیاحی. ماشین نمی گذشت و پنجره خانه ها تاریک بود. برای چنین لقمه ای دهان آدم آب می افتد. یک سگ هیچ وقت لقمه آماده را ول نمی کند. چاقو را در آوردم و رفتم طرفش. گفتم رد کن بیاد. ایستاد. حرفی نزد. حتی نگاه هم نکرد. نوک چاقو را چسباندم کنار پهلویش. رد کن. آرام دست برد طرف جیب بغل کتش. کیف را بیرون آورد و دراز کرد طرف من. با دست آزادم کیف را گرفتم. با انگشت شست لایش را باز کردم. خالی بود. هنوز دستم را بالا نیاورده بودم که ضربه لگدش را پس گوشم حس کردم. خواستم به طرفش نیمچرخ بزنم که دومی را زد توی شکمم. دمر افتادم. هنگام بلند شدن لگد دیگری آمد روی گردنم. با صورت زمین خوردم و چاقو از دستم افتاد. گیج شده بودم. اما توانستم بگویم نه بابا. گفت کجا شدیدی؟ و از جیبش چاقو بیرون آورد. من هنوز پهن زمین بودم. او شق و رق ایستاده بود و چاقو آماده توی دستش بود. گفت گول هیکلت خوردی نه؟ خواستم بلند شوم که یک لگد دیگر خوردم. درست زد توی سینم. غلط زدم روی زمین. رد درد رو توی بدنم گم کرده بودم. توی دل و روده و سر و صورت و گردنم همه جا بود و بدتر از همه توی روده هایم میپیچید. اما بالا نمی آمد تا راحت شوم. گیج بودم. دیگر حساب دوتا و این حرفا نبود. حساب کم آوردن بود. گفتم تخم حروم. پوزخندش آتشم زد. رفت طرف ماشینش. این کارش بیشتر حالم را گرفت. دلا دلا خیز برداشتم طرفش و از پشت لبه پایین کتش را گرفتم. قبل از اینکه دست دیگرم را دور گردنش حلقه کنم، برگشت و زیر شکمم لگدی زد. عقب پریدم. ضربه را حسابی زده بود. گفت ناک اوت. و چاقویش را محکم از بالا به پایین کشید طرف صورتم. فقط توانستم دستم رو جلوی صورتم بگیرم. سوختم. تمام ساعدم از آرنج تا مچ میسوخت. خون را دیدم، اما فکر کردم سطحی است. باز چاقو را به سمت صورتم کشید. انگار قصد داشت نشانه ای آنجا بکارد. عقب پریدم. باز لگد انداخت. بی اختیار همان دست زخمی را برای دفاع بالا آوردم. لگدش درست خورد به دستم، همانجا که زخم شده بود. بعد نفهمیدم چه شد. فکر کنم لگد انداخت زیر پایم که ولو شدم روی زمین. آرام آمد بالای سرم نشست. نوک تیغه به سمت صورتم بود. گفت نظر چیه؟ ماشینی لحظه ای ایستاد. راننده سرش را بیرون آورد و گفت طوری شده؟ من و دوستم داریم یه خورده تمرین میکنیم. و چند تا مشت بازی بازی توی هوا ول کرد. راننده گفت جا قطعه؟ و رفت. گفت بگی گوه خوردم شاید ولت کنم. و با چاقو به صورتم اشاره کرد. حرفی برای گفتن نداشتم. احساس درد و ضعف و بی کسی می کردم. بی سابقه نبود. اما آن موقع فرق میکرد. یک جور دیگر بود. حس گربه کتک خورده‌ای که توی اتاق دربسته گیر افتاده باشد. گربه دست آخر که هیچ راه فراری ندارد، خیز برمی‌دارد و توی صورت آدم چنگ می‌زند. کمی سرم را به دو طرف گرداندم. دنبال چاقویم می‌گشتم، یا سنگی یا چیزی. بی احتیاط پیش آمد و روی تنم نشست. همین کارش را خراب کرد. همه چیزش توی پاهایش بود. چاقو را آرام آورد روی صورتم. با دست چپ مچش را گرفتم و تاباندم. فرز و آنی. کمی زور زد اما فایده نکرد. اولش من او را دست کم گرفتم و حالا او من را. مچش را بیشتر تاباندم. سم را کمی بالا بردم و پشت دستش را دندان گرفتم. جیغ ریزی کشید و چاقو از دستش افتاد. دهانم شور شده بود. با دست دیگرش خرخره‌ام را چسبید. تقلا کردیم. زور من چربید و چرخ زدیم. حالا او زیر بود و من رو، اما خرخره‌ام هنوز توی دستش بود. حواسش رفت سمت چاقویش که روی زمین افتاده بود. دستش را از روی خرخره‌ام برداشت و برد سمت چاقو که با سر کوبیدم توی بینیش. دستش را گرفتم، تمام زورم را جمع کردم و چند بار دستش را کوبیدم روی زمین و صورتش را دندان گرفتم. باز چیغ ریزی کشید. طوری که فکر کردم حالاست که سر کله مردم پیدا شود. با نکونا خرکشش کردم تا کنار ماشین. اصلا متوجه نبودم. عصبی بودم. از آدمی که قدش تا شانه هم نمی‌رسید کتک خورده بودم. چند بار سرش را کوبیدم به سپر ماشین. تمام باقی مانده زورم را توی زانوهایم جمع کردم و زدم زیر شکمش و باز زدم. همینطور لگد می‌زدم. بلو شده بود کنار ماشین. گفتم فکر نمی‌کردی گیرم بیفتی نه؟ و خندیدم. پولا کجاست؟ سرش را که به علامت نفی تکان داد، نفهمیدم چه شد که موهایش را گرفتم و محکمتر از بار قبل چند بار یا شاید چندین بار سرش را کوبیدم به سپر ماشین. آنقدر محکم که دیگر زور توی تنم باقی نماند. تمام جیبهایش را گشتم. پولها توی جیب بغل شلوارش بود. چپاندمشان توی جیبم. گفتم حالیت شد؟ و آرام با دست تکانش دادم. هیچ حرکتی نکرد. با چشمای وق زده به بالا نگاه میکرد. گردنش کج شده بود و صورتش رو به بالا بود. چند بار دیگر تکانش دادم اما بیفایده بود. ترسیده بودم. یک لحظه مخم قفل کرد. بعد دوروبر را پاییدم. هول و دست پاچه انداختم توی یک کوچه و رفتم. نای دویدن نداشتم اما تا جایی که میتوانستم کشان کشان تند میرفتم. در مسافرخانه بسته بود. در زدم. قربان هنوز بیدار بود. تا در را باز کرد گفت حالتون خوبه؟ آها، با یه موتور تصادف کردم. خب چی؟ چی شد؟ هیچی، فرار کرد. ای بر پدر هرچی نامرد لعنت. خیلی خب، حالا بذار بیام تو. خودش آرام و با حوصله دستم را با پارچه و آب گرم شست. 10 سانتی رد چاقو روی دستم کشیده بود. خونش بند نمی آمد. گفت باید بری دکتر. لازم نکرده، با یه چیزی ببندش. کمی گشت تا تک پارچه‌ای پیدا کرد. زخم را پاک کرد و بست. منگ و خسته پاکشان بالا رفتم. فقط کفش‌ها را کندم و دمر ولو شدم روی تخت. آنقدر تن و ذهنم کوفته بود که هیچ حس درستی نداشتم. فقط دوست داشتم بخوابم. اما ولوله توی کله‌ام افتاده بود. چه راحت آدم می‌تواند آدم بکشد. دمل. حالا من یک قاتلم. اما بهمن 84، آن روز که دانشگاه را ول کردم و برگشتم شیراز، در حالی که لرز خفیفی از سرما پوست تنم را مورمور می کرد، با چشمهای نیمه بسته سرم را تکیه داده بودم به پشتی صندلی اتوبوس و کمی خوش و شنگ فکر می کردم که تازه باید شروع کنم. عجیب است که بیشتر آدم ها همیشه خدا دوبله خر هستند. من بچه پدر مرده‌ای بودم که ته جیبش را هم میتکاند یک 50 تومانی پیدا نمیکرد به گدا بدهد. از زور نداری و بی کسی دانشگاه را ول کرده بودم. از پس خرج و مخارجش بر نمی آمدم. اما آدم فکر میکند مصیبت که ببارد سهم بقیه است. باید میگشتم دنبال کار و فکر میگردم گه بزنند به هر چه کار. وقتی نیست بهش فکر میکنی. وقتی هم هست بهش فکر میکنی. اما حس می کردم تازه وارد دنیا شدم. تازه باید شروع می کردم. چی را باید شروع می کردم؟ قرار بود چیزی عوض شود ولی نشد. همه چیز همان جور بود که قبلم بود. بعد هم نوبت ولگردی ها شد. تا نیمه های شب خانه نمی رفتم و وقتی می رسیدم مادر و خواهرم خواب بودن. کمی دور سر خودم می چرخیدم بعد می خوابیدم. عادت ولگشتن از همان وقت توی تنم افتاد. گاهی فکر میکنم برای همیشه با من خواهد ماند. تمام بعد از ظهر و شب را پرسه میزدم. با چند تا آدم دیگر مثل خودم یک لاقبا و عزب منتظر فرصتی بودیم که تا صبح دور هم بنشینیم و مثلا شبی را خوشخوشان صبح کنیم. بعضی وقتا نمیدانم چطور باید ادامه دهم. حالا که خوب دقت میکنم میبینم چیز چندانی ندارم از آن روزها بگویم. ما سه تا رفیق بودیم که بیشتر وقتمان را با هم میگذراندیم. حالا یک سال و خورده ای از آن روزها میگذرد. حال و روز آن دو نفر خیلی بهتر از من است. البته آن روزها همه چیز طور دیگری بود. ما از دوره دبیرستان با هم بودیم. این برای خودش قصه دیگری دارد. هیچ وقت فکر نمی کردم روزی می رسد که هر کداممان سی خودمان برویم و من دیگر چشم دیدن عزیزترین رفیقم را هم نداشته باشم. از بین ما سه نفر فقط اوضاع من خیلی خیت بود. مهداد یک جورایی بچه پولداری بود که چندان غمی نداشت. یک بوتیک باز کرده بود و هلکلک با آن سر می‌کرد. بهروز یک دکه فکستنی اجاره کرده بود و روزگارش را می‌گذراند و اغلب هم همانجا می‌خوابید. عاشق دختر عمویش بود. ولی آدم بده عمو نمی‌گذاشت آن دو به هم برسند. تکلیفش روشن بود چون توی قصه او معلوم بود آدم بده چه کسی است. آن شب کسی خانه ما نبود. مادر و خواهرم مهمانی بودند و شب هم بر نمی گشتند. رفته بودند خانه داییم. نسترن نامزد پسر داییم بود و قرار بود همان روزا عروسی سر بگیرد. ما چند ساعت وقت داشتیم که عیش کنیم. تا من بشقاب ها و چای و چیپس و پفک را آماده می کردم، بهروز هم رسیده بود و داشت با دکمه ضبط صوت ور می رفت. گفت: این چه مرگشه؟ چی؟ همین ضبط نکبتت. ولش کن، گمونم تسمش در رفته. چوس. و ادامه داد: این نکبت نکاردمون. گوشی را برداشتم و شماره گرفتم. ها، کجایی؟ دارم میام. سیرات میوه هم بگیر. قطع کردم و نیشخند زدم. تا برسه برو سازتو بردار بیار. حالش نیست. و چون باطمه نشست. نشستم و قاب پشت ضبط را باز کردم. بهروز گفت: پیچم نداره؟ و خندید. گفتم: نمیبندم. مرتب تسمش در میره. اما تسمه در نرفته بود، بریده بود. رفتم و از توی اتاق کیسه ای آوردم و خالیش کردم کف سالن. یک مش پیچ و مهره و جلد شکسته نوار و یک پیچ کشتی کوچک ریخت کف اتاق. کمی توی آنها انگشت چرخاندم ولی تسمه پیدا نکردم. دوباره قاب را سر جایش گذاشتم. بهروز گفت: ها، چی شد؟ هیچی، تسمه نداره. چه شود امشب؟ چند دقیقه حرف نزدیم. صدای در آمد. رفتم باز کردم. مهرداد تو آمد. کیسه میوه را داد دستم. تا نیمه های شب سر کردیم و بعد مهرداد به بهروز گفت که بروند و سازش را بیاورند. بهروز وارفته گفت: این وقت شب؟ گفتم: چی میشه؟ مهرداد گفت: گشاد. من چند تا چای ریختم. بهروز سیگار آتش زد و گفت: اینم از امشب. مهرداد گفت: خشک خالی میشه؟ انگشت شستم را به طرفش گرفتم. اینم روش. خوبه؟ بهروز بالش را پیش کشید و سرش را روی آن گذاشت. مهرداد سیگار را از دست او قاپید. سیگار دیگری آتش زد. گفت: کاسبی چطوره؟ مهرداد گفت: ای. و رو کرد به من. تو میخوای چیکار کنی؟ ابرو بالا انداختم. گفت: بیا یه مدتی برو پیش بابام، فعلا دستناست. شانه بالا انداختم و رو کردم به بهروز. تو چطور؟ چی چطور؟ عروسی؟ تو هم دلت خوشه. بالاخره عموته، فرق میکنه. بهروز بلند شد و نشست. دست روی پیشانیش زد. تو حالت خوبه؟ رو کردم به مهرداد. بعد میگم؟ من چه میدونم؟ ادامه دادم. حالا دردش چیه؟ چه میدونم؟ تو که کار داری؟ قبولش نیست. مهرداد گفت: بیا یه سوپری اجاره کن. بهروز باز دراز کشید. اگه نگرفت برگشتی سر جای اولت. بهروز گفت: تو همیشه دستت پر بوده، برای خودت چر میخونی. صدایش را کمی بالا برده بود. گفتم: حالا چه داد میزنی؟ حرف مفت میزنه. مهرداد گفت: خب چی بگم؟ هیچی، خفه خون بگیر. و باز سیگار آتش زد. چند دقیقه کسی حرفی نزد. بعد مهرداد تلویزیون را روشن کرد و چند کانال عوض کرد. خاموشش کرد. گفت: یه آنتن بردار. بابتش ماچ بدم؟ بگو آش خانوم مرحمت کنه. بهروز پوزخند زد. من با پشت دست محکم زدم روی کمرش و باز همه ساکت شدیم. کمی بعد مهرداد گفت: یه مدت برو پیش بابام. گفتم: خب. خب و زهر مار، برو کار کن قرتی. مهرداد سیگار دیگری آتش زد و بلند شد. ما که رفتیم. بهروز گفت: کجا؟ قبرستون. کجا؟ زوده. بایستم چیکار؟ حداقل زودتر بخوابم فردا به کارم برسم. تو که زودتر از 9:30 باز نمی کنی. مهرداد چیزی نگفت. رو کردم به بهروز. تو میمونی؟ و بلند شدم و تا توی حیاط با مهرداد رفتم. به اتاق که برگشتم بهروز چشمش را بسته بود. گفتم: راحتی؟ یه پتو بیار، یکم سردم شده، اگه ساعتم داری بیار. پتو و ساعت را آوردم و گذاشتم کنار دستش. خودم هم همونجا دراز کشیدم. توشک نمیخوای؟ راحتم. غلط زد. ساعت آوردی؟ خودت تنظیمش کن. چیزی نمیخوای؟ حرفی نزد. خمیازه کشیدم. فکر کنی آخرش چطور میشه؟ باز چیزی نگفت. من که گوگیجه گرفتم. کمی بعد گفتم: هوی، بیداری؟ منگ منگی کرد. آه، چیه؟ هیچی. خیره ماندم به سقف. چراغ سالن روشن بود. اما رمق نداشتم از اتاق بیرون بروم و خاموشش کنم. فکر کردم صبح که مادر و خواهرم بیایند خاموشش میکنه. غلط زدم. بهروز دست زیر سر گذاشته بود. پرسیدم: بیداری؟ چیزی نگفت. حس کردم صدای خودم هم لش و سنگین است. کمی بعد خوابم برد. آن وقتها رابطه ماها همینطورها بود. اما یک ماه بعد هر کداممان به طرفی پرد شدیم. خنگ و خل هنوز نمی دانستیم. راستی راستی بزرگ شده ایم. آن موقع بعد از برگشتن من فکر می کردیم این شروع دوباره است که دور هم باشیم. اما این آخرین بار بود که ما سه نفر با هم شب را صبح کردیم. اصلا نمی دانستیم که این بار دیگر خیلی دوام نمی آورد. هنوز 16 سالم نشده بود که پدرم مرد. پدرم اولش پادو نانوایی بود. بعد شد سفور. بعد کارگر روزمزد بنایی و آخر کار که مثلا شانس بهش رو کرده بود شد کارگر یک شرکت بسته بندی. یک صبح مثل همیشه از خواب بیدار شد و رفت سر کار. اما دیگر بر نگشت. وسط های روز حالش بد می شود، شروع می کند به استفراغ کردن و بعد قلبش می گیرد. همانجا تمام می کند. به همین سادگی. تنها چیزی که برای ما باقی گذاشت یک خانه کلنگی 100 متری بود، به اضافه مستمری بخور و نمیر و قرقرهای مادرم. خیلی بعدتر نسترن با پسر داییم نامزد کرد. بعد ازش پرسیدم اصلا زندگیش راضی است یا نه. چیزی که باورم نمی شد این بود که نسترن آنقدر بزرگ شده بود که عروسی کند. همان شب عروسی او بود که به طرز عجیبی فهمیدم زندگی من بازگشتی ندارد. شبش تا صبح خوابم نبرد. خیلی گنگ حس می کردم توی یک سراشیبی افتادم که معلوم نیست به کجا می رسد. اما حالا می دانم. حالا که به تهش رسیدم و تا گلو توی گه فرو رفتم خوب می دانم که تهش به هیچ جا نمی رسد. از صبح عروسی نسترن توی تکاپو بودم. اما آخر شب که بیشتر آدم ها رفته بودند، مادرم آمد و صدایم کرد. نمیخوای نسترن رو ببینی؟ هنوز صدای کلو آواز می آمد. پشت سر مادر رفتم تو. چند زن وسط بودند. نسترن تنها گوشه سالن روی صندلی نشسته بود. رفتم طرفش. لبخند زد. ولی از زور خستگی بود یا چیز دیگر که چشمایش سرخ شده بود و لبخندش خشک بود. گفت: چطوری؟ تو چطوری؟ ای، هنوز یه شب نگذشته ولت کرد؟ و به صندلی خالی کنار دستش اشاره کردم و خندیدم. رویش نشستم. سرم را بردم نزدیک گوشه نسترن و گفتم: مامان چش شده؟ هیچی. نه، نگاش کن، سرگردونه. اوه، چقدر خوردی؟ چی، شام؟ خندیدم. بعد 16 آمد. من بلند شدم و گفتم: قش نکنی. غلام عباس گره کرواتش را شل کرد و گفت: پوستم کنده شد. اینا نمیخوام برن؟ نسترن هوف کشید. منم دیگه نا ندارم. به غلام عباس گفتم: حرارتت زده بالا. نسترن چشم قره رفت. لبه لباسم را گرفت و کشید. وی. صدای آواز قطع شده بود. گفتم ها. هنگی. و باز لبه لباسم را کشید پایین و مشت نرمی به پهلویم زد. او برو کنار چی بوی میدی؟ صدای آواز دوباره بلند شد. دختری وسط رفت. ماکسی سبز پوشیده بود. نیمروخش سمت ما بود. خط چشمش تا میان شقیقه بالا رفته بود. چرخ زد. روبروی ما. موها کوتاه تا روی شانه. ابروها کوتاه و باریک. بینی کوچک با پره‌ها و پل گوشتی. پشت لب بلند. لب‌ها صورتی و صورت گندمی. حس کردم یک چیزی دارد که دوباره و دوباره و دوباره باید می دیدم. آهسته چند قدم آن طرفتر رفتم و روبرویش ایستادم. دور زدم تا کنار نسترن. گفتم آشناست؟ همکلاسی بودیم. دختر لحظه ای همانجا ایستاد و آمد طرف ما. لحظه ای خیره شد توی صورت من. چشما قهوه‌ای میشی. خیره ماندم توی چشمایش. اما او انگار اصلا نمی دید. آرام دست نسترن را گرفت و کشید. نسترن بلند شد و آرام همراهش رفت. خودش کنار رفت. با چشم ردش را گرفتم که رفت و گوشه ای نشست. غلام عباس بلند شد و خودش را تکاند. نسترن نشسته بود و با دختر دیگری حرف می زد. چشمایش برق داشتند. نسترن آمد سمت من. دستم را گرفت و کشید. سرم سنگین بود. لش و شل کمی خودم را تکان دادم. رو گرداندم به سمتی که دختر نشسته بود. ندیدمش. روی نوک پا گردن کشیدم. انتهای سالون ایستاده بود پشت سر زنها و با یکی حرف می زد. آرام راهی باز کردم و لحظه ای کنارش ایستادم. توی آن شلوغی و همهمه چیزی از حرفایش نمی شنیدم. رفتم بیرون و سر سنگین و داغم را سپردم به خونکای درختها. برگشتم توی سالون. دختر کنار نسترن نشسته بود. رفتم به سمت آنها و روبرویشان ایستادم. دختر گفت مبارک باشه. تیز توی چشمایش ماندم. گفتم ممنون. کنار نسترن ایستادم. دختر کمی روی صندلی جابجا شد و به نسترن گفت خسته شدی نه؟ و بلند شد و رفت. با نگاه دنبالش کردم. سر کردم توی گوش نسترن. اسمش چی بود؟ آذر. و نمیدانم چرا ادامه داد. بگی نگی نامزد داره اما تو هواست. خواستم بپرسم که چرا، کی، چجور، ولی گفتم خونش کجاست؟ چیکار خونش داری؟ میگم زیادی خوردی؟ بگو نه. حالا. پس بگو. غلام عباس آمد و کنار ما ایستاد. چند زن و مرد آمدند و تبریک گفتن و خداحافظی کردن. غلام عباس خمیازه کشید. اگه خدا بخواد انگار داره تموم میشه. نسترن هوف کشید. آذر و آن دختر دیگر و یک زن چاق و خپل پیش آمدند و تبریک گفتن و رفتند. آهسته پشت سرشان بیرون رفتم و از کنار در سرک کشیدم. ماشینی آهسته پیش آمد و سوار شدند. ماندم تا ماشین دنده عقب گرفت. بعد پیچید و رفت. به سفارش مهرداد توی مغازه پدرش مشغول به کار شدم. یک عمده فروشی پتو. صبح حدود ساعت 9 لخلخ کنان می رفتم. کار زیادی نبود. جواب تلفن‌ها را می‌دادم. حساب کتاب‌ها را جمع می‌زدم. سفارش می‌گرفتم یا بار. چه جنسی آمده، چقدر، چی سفارش داده ایم و چی سفارش گرفته ایم. کجا بار بزنند، برای کی و غیره. ظهر همانجا نهار می‌خوردم و 2 ساعت دراز می‌کشیدم. بعد از ظهر دم غروب، همین که لازم می‌شد لامپ روشن کنیم، مغازه را می‌بستیم و لخلخ کنان می‌زدیم بیرون. پیشتر فکر می‌کردم همین که کاری باشد، سر شب مثل بچه آدم می‌روم خانه. اما حالا باز و بی‌دلیل ول می‌گشتم. آدم وقتی بداند هر چیزی موقتی است و می‌گذرد و فردا پا در هواست، وقتی منتظر است همه چیز یک جوری عوض شود، دل هم نمی‌دهد.
این داستان ادامه دارد.